بخوره بس بلا تکلیفی. همواره به یاد تو هستم و این یعنی من هنوز زندم، چون هنوز تو را دارم. هر بار که دلم میگیرد به تو فکر میکنم، به این که چگونه با یک نگاه مهربان میتوانی خار دل را گل کنی. تو باغبان جان منی، هرچه پژمرده میشود با یاد تو میشکفد. اشک بریزد خاک دلتر میشود، بس دل همین عشقها ایمان چون گل تازه رویده سر بر می آورد. خدایا گاهی هیچ نمی خواهم جز همین حس بودن تو، که مثل عطر گل بی صدا اما همیشه جاری است. هر گل کوچکی در جهان ردی از مهر توست و من با هر نفس در گلستان حضور تو راه می روم. خدایا دردهای من را به گلستانی از آرامش و لبخند بدل کن. آمین یا رب العالمین. تو این روزها بیش از هر زمان و هر موقعی جانمون، قلبمون برای وطنمون میتپه، برای سرافرازی و سربلندی مام وطن ایران دوست داشتنی. انشالله در کنار هم دیگه با اتحاد، با انسجام و با همدلی دشمن قاصب و دشمن متجاوز رو از پیش رو بر می داریم و فتح و ظفر به زودی زود از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود. آمین.
تو که همیشه با منی، ما عمری همسنگری، بندای پوتینو ببند، باید همین امشب بری. آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بری. این راهو باید باز کرد، باید از این ایدون مین، باید از این توفان گذشت. ما با همین حتی اگه امشب یکیمون بر نگشت، ما خود دادیم یادته، از قولمون دست بر ندار. اگه نیومدم رفیق، سنگرم و خالی نزار،
سنگرم و خالی نزار. مردونه به جنگ برای خاطر وطنت، برای این خونه به جنگ. پشت تو هستم مثل کون، پای تو هستم من یکی. با من بمون، با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
در میارم از خوشی، وقت پریدن رسیده، پروانه تو میدونه می بالشو از دست نمیده، تو آسمونم تا ابد، من پامو پس نمی کشم، من با تو هم حتی اگه با تو نفس نمی کشم. سنگرم و خالی نزار بمون و مدونه به جنگ، برای خاکت وطنت، برای این خونه به جنگ، پشت تو هستم مثل گون، پای تو هستم من یکی، با من بمون با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم. آرمانم شهر.
محورهای موضوعی
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای،
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن،
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران،
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان،
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن،
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام رسان بله
و یا تارنمای 40صدا نقطه آی آر ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
سلام علیکم، لاریجانی هستم. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه ملت ایران ملت رشیده، ملت قویه، ملت با اراده، هر چه اون فشار بیاره اراده این ملت قوی‌تر میشه.
برای من رفتن آقای دکتر لاریجانی از این مجموعه فی نفسه یه خسارته. واقعا شخصیت ایشون دوست و برادر عزیز ما، با ایشون دوستیم، برادریم، همفکریم، رفیقیم. امیدواریم میدان برای تازه نفسترها و کسانی که آمادگی دارن تو این میدان کاری وارد بشن باز باشه.
ما به اونا اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی به دشمن خبیث وارد خواهد کرد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح به جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
بخت و عاقبت همه شما به خیر باشه مردم عزیز ایران. با برای ایران از شبکه جوان با شما همراه هستیم. ساعت 12:40 است و همونطور که شما هم از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب در جریان قرار گرفتید، دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر علی لاریجانی به درجه رفیع شهادت نائل شدند. در این بخش با جناب آقای دکتر ودایی همراه هستیم و میخواییم راجع به نقش مؤثر دکتر علی لاریجانی در نظام حاکمیتی کشورمون صحبت بکنیم.
دکتر علی لاریجانی میتونیم بگیم که از روزهای ابتدایی شکل‌گیری جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای در ساختار حاکمیتی ایران ایفا کرد، چه در دوره‌ای که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی ایفای نقش کرد، چه در دوره‌ای که در رسانه ملی بود. خب همگونه که میدونید یک دوره طولانی هم در مجلس شورای اسلامی بود و اقدامات متعددی که انجام داد. شاید در ساز و کارهای حاکمیتی بتونیم بگیم که علی لاریجانی به عنوان یک مهره تعیین کننده همواره ایفای نقش میکرد. علی لاریجانی این رویکرد رو داشت که با یک بیان منطقی روی افکار عمومی حتی در داخل کشورمون هم تاثیرگذار باشه. شما وقتی که کارنامه ایشون رو نگاه میکنید میبینید که یک سیری رو طی کرده تا به شورای عالی امنیت ملی رسید. این که توانسته بود در حوزه رسانه حضور داشته باشه، خب در صدا و سیما هم حضور داشتن، این که فلسفه خوانده بود، این که سیاست خارجی رو میفهمید و فهم داشت نسبت به این موضوع، این که علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی پیش از این هم در فرایندهای مذاکرات هستی دور ابتدایی که در نهایت موسوم شد به قرارداد کاخ سعدآباد، خب یک نقش ویژه‌ای رو ایفا کرده بود. الان هم ظرف این مدت ما مشاهده می‌کردیم که دبیر عالی شورای امنیت ملی کشورمون توانسته بود یک معماری امنیتی ویژه رو دنبال کنه. مشخصا شاید اگر بخوایم الان گریز ویژه‌تری بزنیم، در دوره‌ای که علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داشت، توجه ویژه‌ای به دیپلماسی پارلمانی داشت. یعنی شاید بتونیم بگیم حلقه مفقوده‌ای که در ساختار تقریبا غیر رسمی سیاست خارجی کشورمون مورد غفلت قرار گرفته بود، اون هم دیپلماسی پارلمانی بود که در دوره‌ای که ایشون در بهارستان بودند توانسته بودند که گروه‌های دوستی پارلمانی رو به عنوان یک دیپلماسی به موازات دستگاه سیاست خارجی کشورمون عملیاتی بکنن. خب کارهای ویژه‌ای انجام شده بود. در حوزه قانونگذاری ما مشاهده می‌کردیم که ریلگذاری قوانین کشورمون شکل و فرم منسجم‌تری به خودش گرفته بود. اما اون چیزی که الان به شکل ویژه مطرح هست اینه که در پس این ترور، در پس این اقدام، چه هدف گذاری ویژه‌ای از سمت طرف مقابل به نوعی داشته دنبال می شده یا در دستور کار اونها هست. آن چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم تلاش برای ایجاد نوعی فضای فروپاشی ساختاری در نظام هست. اون چیزی که داریم ما مشاهده می کنیم مشخصا در ماجرایی که برای آقای علی لاریجانی رقم خورد این هست که دارن تلاش می کنن حلقه اتصال ارکان قدرت و تصمیم گیری و اعمال سیاست رو به نوعی به چالش بکشن. شاید بتونیم بگیم علی لاریجانی فردی بود که تمام خصایصی که برای یک ریل گذاری، برای تدوین یک دکترین منسجم رو در اختیار داشت. البته خب نکته‌ای که وجود داره این هستش که ساختارمون، حالا پیش از این هم صحبت کردیم درباره ساختار موزاییکی که در حاکمیت کشورمون شکل گرفته پیش از این، اگرچه جاییشون قطعا خالی هست، اما خب ساختار توانایی این رو داره که همچنان به شکل منسجم به عملکرد خودش ادامه بده. قطعا در فرایندهای پیش رو مبتنی بر خود گزارش‌هایی که پیش از این نشریات آمریکایی درز داده بودن و منتشر شده بود، مدل رفتاری ایران و اون استراتژی‌هایی که ما برای میان مدت حداقل طراحی کردیم قطعا به راه خودشون ادامه خواهد.
خب میخوام به یه نکته هم اشاره بکنم. مصاحبی که وزیر امور خارجه کشورمون جناب دکتر عباس سیراخچی با شبکه الجزیره داشت واقعا به همین نکته اشاره کرده بود که ما دارای آنچنان ساختار سیاسی مستحکمی هستیم که حزب افراد خللی در سیستم ما ایجاد نمیکنه. حالا درسته که جناب دکتر علی لاریجانی شخص بسیار تاثیرگذار و توانمندی بودن، ولی حزب این افراد نمیتونه ساختار رو تحت تاثیر قرار بده. نگاه شما چطوریست؟ حتی مقاطرم هستش که حضرت آقا مقام معظم رهبری بعد از شهادت سید حسن نصرالله هم به این نکته راجع به جبهه مقاومت و حزب الله اشاره کردند. فکر میکنید که چقدر دشمن با اقدامات تروریستی خودش میتونه به اهدافش دست پیدا کنه؟
یک نکته وجود داره قبل از پاسخ به سوال شما. رویکرد علی لاریجانی یک رویکرد پراگماتیست یا عملگرایانه بوده. علی لاریجانی همواره تلاش میکرد منافع ملی رو لحاظ بکنه. اون چیزی که الان به شکل ویژه برای ما حائز اهمیت هست اینه که ما منافع ملی کشورمون، منافع ملی ملتمون رو در سیاست خارجمون، در مدل رفتاریمون در میدان و در عرصه افکار عمومی باید موضوع رو تبیین کنیم. آن چیزی که مشخص هست اینه که ما در فرایندهای پیش رو میبایست ساختار تصمیم گیری، ساختار ادراکیمون نسبت به آن چیزی که در داخل کشورمون میگذرد و نسبت به آن چیزی که در حوزه پیرامونمون و عرصه رابطه بین الملل میگذرد باید به شکل منسجم این موضوع رو همچنان لحظه به لحظه در دستور کار خودمون قرار بدیم. تهران باید این موضوع رو به شکل جدیتر از گذشته لحاظ کنه. اما یک نکته ویژه وجود داره. نکته ویژه اینجا هستش که ما باید در صیانت از افراد و چهره های شاخصمون بیشتر دقت داشته باشیم. این مسئله ای که وجود داره این هستش که نباید از کنار این مسئله بی تفاوت رد بشیم. بالاخره این عزیزان سرمایه های ملی ما هستن، افرادی هستن که بالاخره سالیان سال تجربه کسب کردن و این تجربه سنگ گران قیمتی است که در اختیار این افراد شاخص قرار داشته. من به شکل فوری فکر میکنم که تهران همچنان دکترین خودش رو ادامه خواهد داد، اما ما همچنان باید مبتنی بر منافع ملی کشورمون، مبتنی بر چارچوب هایی که حاکمیت کشورمون داره تبیین میکنه، استقلال ملیمون رو باید به شکل منسجم تر از گذشته دنبال کنیم.
درود به شما. خیلی متشکرم از آقای دکتر ودائیه، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با شبکه جوان. همچنان تا ساعت 14:02 بعد از ظهر همراه باشید.
رسانه‌های دروغگو گاهی چیزایی میگن که فلانی رو ما ترور کردیم، ما آرزوهاشون میگن. حالا فرض کنیم من بکنن، این واقعا نبوده با یعنی افرادی که حالا بعد از اون عملیاتی که کردن با حضرت امام خامنه ای که تعداد از فرماندهان ما رو به شهادت رسوندن، بعدش ما ترور خیلی مهمی نداشتیم. حالا فرض کنیم که دو تا ترور دیگه بکنن. شما ببینید حضرت آیت الله خامنه ای امام این کشور رو به شهادت رسوندن، ولی مردم با هوشیاری غمگساری میکنن ولی پای انقلاب نیستادن. حالا فرض کنید 5 تا دیگه هم بکشن. اون آدم به این گندگی رو کشتن و به شهادت رسوندن، مردم با هوشیاری اداره شد. این نکته ای که امام رحمت الله علیه میفرمود در شهادت استاد مطهری، گفتن این با این شهادت ها انقلاب قوی تر میشه، بکشید ما را ما
ملت ما بیدارتر میشه،
بیدارتر میشه. ایه. یعنی واقعا این آیت الله شهید مطهری مطلبی دارم، میگن این شهید مثل خونیست که در رگه های یک جامعه تنیده میشه و جریان و سریان پیدا میکنه. این همینطور الان شهادت امام خامنه ای که خیلی مردم رو به دردمند کرد در این قضیه، ولی یک روحیه دیگه به مردم داد، احساس مسئولیت نسبت به انقلاب داره میکنن. همه جا تو صحنه غیبت ندارن تو شهر. این مال همین خونه این بزرگواره، خونه این انسان وارسته است که جامعه رو تکون داده.
روزه را در میان معرکه ی آتش و دود افطار کردن هنر مردان خداست. یک دهه در رسانه ملی راوی حماسه های این آب و خاک بود و شبکه هایی ساخت تا صدای اقتدار ما به گوش دنیا برسد. چه کسی فکر می کرد روزی خودش تبدیل به باشکوه ترین و خونین ترین خبر این شبکه ها شود. حالا خون این فرزند حوزه و دانشگاه تازه شروع یک روایت حماسی است، روایتی که پرده آخرش نه در تهران که بر زمین سوخته تلاوی و حیفا نوشته می شود.
روی لبست این زمزمه سروند مریا و فاطمه، آماده میدان آماده برای رست، خونخواهی شعار ماست، ما از جنگ نمی ترسیم چون حفاظ کنار ماست، ما از جنگ نمی ترسیم چون حفاظ کنار ماست. سهیون سهیون ما پای کار علم داریم، سهیون سهیون ما مرد لحظه پیکاری، سهیون سهیون دست از سر تو بر نمی داری، سهیون سهیون دست از سر تو بر نمی داری. خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر.
روزی که از کلاس‌های آرام دانشگاه شریف دل برید و راهی خط مقدم سپاه شد، نشان داد که مرد روزهای سخت است. داماد مطهری بودن برای او فقط یک نسبت فامیلی نبود، ارثیه خون و اندیشه بود. حالا دشمن گمان کرده با حذف یک فیلسوف سیاستمدار صدای انقلاب خاموش می‌شود، اما نمی‌دانند خونی که ریشه در فقاهت دارد و با خاکستر میدان جنگ آمیخته شده، وقتی بر زمین بریزد تازه طوفان به پا می کند. ما از این رفتنها جا نمی خوریم، اما این بیداری ما برای شب پرستان آن سوی مرزها پایان بسیار تلخی خواهد داشت.
نبادم به مجال بدیم به برخی از مزدوران که برای اسرائیل و آمریکا یه کاری بکنن که ضربه به ملت بزن.
شهید علی لاریجانی عمری را در راهروهای پرپیچ و خم سیاست انقلابی و امنیت ملی گذراند و موز یک عمر مجاهدت را با در آغوش کشیدن شهادت با لبانی تشنه یافت.
به ضرس قاطع به شما میگم از گردنه جنگ را عبور میکنیم و مردم با این پایداریشون کاملا به دشمن گفتن باید عقب نشینی کنیم.
رمضان امسال ما رمضان بدر و خیبر است، رمضانی که در آن دیپلمات و نظامی، کارگر و کارمند، مرد و زن دوشا دوش هم می جنگند تا ثابت کنند در مکتب خمینی نیز خدمت و خط مقدم جبهه هر دو محراب عبادت است.
برخیز و علم بردار، ای یار ای یار، برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قله قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان. 12:53 است و شما به برنامه برای ایران گوش میدین. امروز مراسم تشییع شهدای ناو دنا برگزار میشه در تهران و همینطور تشییع پیکر شهید دکتر علی لاریجانی عزیز و سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج کل کشور. من ارتباطمون برقرار شده و میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم مریم هادیان گزارشگر شبکه رادیو جوان که الان در مسیر اونجا حضور دارن و ما رو مطلع بکنن از چند و از کیفیت و در واقع مواردی که اونجا در حال برگزاری است. خانم هادیان سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای اولیایی، همکارم در تخت رادیو جوان و دوستان و شنوندگان غیور همیشه در صحنه انقلاب اسلامی ایران اسلامی. همطور که شما فرمودید گزارش من رو در این لحظه از میدان انقلاب خواهید شنید جایی که سعادتی برای خود من که در مراسم ها و توی مراسم های حماسی ملت بزرگی دور دارم خدمت شما عنوان بکنم. آقای اولیایی، امروز همونطور که شما مطرح کردید و شاعر تشییع پیکر شهدای پاک متاسفانه اون حمله نوجوان مردمی رژیم فاشیستی امریکایی به ناو دنا هستیم و همچنین پیکرهای پاک شهدای عزیزمون آقای لاریجانی، شهید لاریجانی و شهید غلام رضا سلیمانی که تا لحظاتی تو دیگر اینطور که به من اطلاع دادن از من که اینجا مسئول هستن پیکر عزیزان بر روی رسان مردم و البته بر روی خودروهایی که عامل این پیکرهای پاک خواهد بود تشریف خواهد شد به سوی معراج شهدا. من از لحظه پیش که اومدم در این مسیر قرار گرفتم باز هم مثل همیشه از خیابان‌هایی که منتهی میشه به میدان انقلاب و خیابان انقلاب جمعیت در حال اومدن هم باز هم و باز هم با حضور مردمی از دشت‌ها و جناح‌های مختلف و عقیده‌های مختلف اما با دل‌های یکی، با دل‌هایی که از اتحاد داره فریاد میزنه، مردمی که مشت‌هاشون رو گره کردن از هر جایی که آقای اولیای من دارم میبینم مردم دارم بیان سمت میدان انقلاب دیگه فردی حالا گروه های چند نفره که هستن مشتاش رو گره کردن و دارن شعار میدن و به سمت میدان انقلاب میان. باز هم حضور خبرنگاران داخلی و خارجی یه خصوص خبرنگاران خارجی رو داریم میبینیم که تعدادشون هم نسبت به مراسم های دیگر بیشتر میشه که انشاءالله سبت بهند کرد صحنه هایی رو که خیلی چیز کار نشون خواهد داد، خیلی وقایع رو انشاءالله نشون خواهد داد که حق به جانب بودن ملت ایران رو مطمئنن رقم خواهد زد که زده. و تصاویری که من الان دارم میبینم و هر چقدر دارم به میدان تزدیکتر میشم و شما هم فکر کنم زیر صدای من رو دارید میشنوید اتفاقات خیلی و اون صحنه های عجیبی که آدم داره میبینه خیلی بیشتر خواهد شد. حضور مردم با فرزندان خردسالشون، کودکشون، افرادی که واقعا دارن میبینم کمرها خمیده است دارن میان، در خانوم های زوج هایی که پیر هستن در کنار هم دارن میان، افرادی که معلول هستن، جانباز هستن، اینها رو آدم اینها که دارن میان در شرایطی که کشور ما در جنگ هست ولی هستن همچنان در زمان در فضای جنگ هستن در شرحی که جنگ در شرح حضور دارن و دار و شکر میکنیم که همچنان هستیم و انشاءالله باز هم به امید خدا و به حق خون رهبر شهیدمون و شهدای این جنگ انشاءالله پیروزی انقلاب ایران و رزمندگان ایران انشاءالله نزدیک خواهد بود. هنوز پیکر پاک شهدا میدان نرسیده، اونطور که گفتن در مسیر هست، خواهد آمد، با مردم صحبت خواهیم کرد از این حضورشون که هر لحظه دیگه داره بیشتر میشه دیگه. الان آقای اولیایی فضای میدان انقلاب کم کم داره جوری میشه که جمعیت، یعنی حالتی داره میشه که فضا دیگه فضای آنچنانی هست دیگه، از اون فضاهایی هست که دیگه باید بلرزن رژیم صهیونیستی و رژیم امریکا باید بلرزن الان بدنش و بدونه که این مردم پای کار هستن. من در خدمتتون.
زنده باشین. به قول فرمایشتون خوبه که خبرنگارای خارجی هستن که تصویر و پیام رو مخابره بکنن و برسونن به سمع و نظر اونهایی که هوش مصنوعی خطاب میکردن این حضور رو، این مردم رو، و ببینن که واقعا مثل و مانند ندارن مردم ایران در هیچ کجای دنیا که اینجوری پای کار کشورشون، پای کار ایرانشون ایستادن و صیانت میکنن، محافظت میکنن از کشورمون.
آره اولای من فقط یه اشاره اینجا صحبت رو بکنم. چند پیش یکی از همکارانی که مال چین هست، فونیکس چین هست، این خانم لیه که کفرازی که ازش حالا همکار تلویزیونی ما پخش کردن که گفت من شجاعت در شماها یاد گرفتم. ایشون یکی از همکاران ما هستن. ایشون اشاره میکرد میگه ما خیلی فضاهای چندی یا جای دیگه رفتیم ولی همیشه ترسیدیم و میرفتیم در یک فضاهایی را قایم میشدیم حالا که اتفاقی نیفته. میگه ما در کنار شما با من صحبت میکرد میگه ببین ما وقتی میایم توی شهر و میایم توی مراسم ها در کنار شماها که قرار میگیریم نمیترسیم و فرار نمیکنیم.
بله
خیلی ها ببینید میگه ما در کنار شما ولی جای دیگه کشورهای دیگه که میبینن یه چنین مواردی هست تو فضای جنگل، میگم اونها میترسن فران و ما هم پا به پای اونها فران داشت. میگم ولی در کنار شما ما هم مثل شما ایستادیم.
اون انرژی شجاعت رو از ژن برتر ایرانی میگیرن.
صد درصد برتر ایران در منطقه، در جهان،
در کل جهان.